از میان رودان تا فرا رودان، سلام و درود ایرانیان، ایرانی تباران، فارسی زبانان. امروز سه شنبه 15 اردیبهشت 1405 برابر با 5 می سال 2026. من پیمان عارف در صفحه وسطی دیگر همراه با مهمانم دکتر مرتضی محی تحلیلگر سیاسی با شما خواهم بود تا به این پرسش پاسخ دهیم که هدف ایالات متحده آمریکا به رهبری ترامپ از جنگی که هنوز تمام نکرده و در ساعات گذشته تنگه هرمز دستخوش دور دیگری از درگیری ها بوده. ترامپ تلاش کرده که در واقع بی آنکه محاصره دریایی ایران رو رفع بکنه، تنگه هرمز رو باز بکنه از سمت دریای سرزمینی عمان و این امر با واکنش نیروهای مسلح ایران مواجه شده. ترامپ به راستی به دنبال چیست؟ چه چیزی میخواهد و چه چیزی او رو راضی خواهد کرد؟ دکتر محیط، خیلی خوشحالم که میزبان شما هستم در این برنامه، خوش آمد عرض میکنم. بسیاری از بینندگان ما از ماها پیش شاید خواستار این بودن که شما رو دعوت بکنم. من اخیرا موفق شدم که ایمیل شما رو از یکی از دوستان بگیرم و این ارتباط برقرار شد. چه فکر میکنی قبل از هر چیز در مورد هدف آمریکای ترامپ از ادامه این جنگ؟
با سلام به شما و بینندگان عزیز این برنامه و تشکر از دعوتی که از من کردید. عزیز، این داستان بسیار مفصلیه که البته من توی برنامه خودم روزای شنبه اینو مفصل، اگه اجازه بدید من یه تاریخچه ای رو واقعا برای اینکه این مثنوی صد من خواهد شد اگه بخوان راجبش واقعا صحبت بکنیم. برای اینکه شما میدونید اتفاقا جان کری که وزیر خارجه سابق یا اسبق امریکا بود اخیرا صحبت کرده که در واقع نتانیاهو از چندین رئیس جمهور امریکا حداقل از زمان کلینتون به بعد خواسته که به ایران حمله بکنن و هیچ کدومشون نپذیرفتن، ولی بالاخره نتانیاهو پذیرفت. حالا ببینیم تاریخچه این چیه. ببینید، خود نتانیاهو، جفری ساکس در اومد گفت که عرشبت که نتانیاهو 30 ساله که آرزوی اینو داره که امریکا رو به جنگ علیه ایران بکشونه، یعنی از سال 1996 موقعی که نخست وزیر میشه. ولی خود نتانیاهو اخیراً در اومده گفته که 40 ساله که من آرزوی اینو داشتم که بتونم امریکا رو به جنگ علیه ایران، این یکی از آرزوهاش بوده. ولی باید ببینیم اصلا نتانیاهو کیه، اصلا چه به اصطلاح که این همه بزرگش کردن. من براتون یه مثال بزنم برای اینکه نتانیاهو کیه. موقعی که عرشبت که آقای ادلسون هنوز زنده بود، میدونید یه روزنامه ای داره اونجا که پرتیراژترینه و روزنامه مفتیه در عرشبت که در اسرائیل، هر وقت که میومد به اسرائیل عملا نتانیاهو و بقیه هیئت حاکمه اسرائیل به عنوان یه مش نوکر، یعنی مثلا صندلی چرخدارش رو حرکت میدادن. میخوام بهتون عرض بکنم که قدرت واقعی برخلاف آنچه که صحبت میشه که در اسرائیل میگن اسرائیل دم سگه که میزنه به سگ و سگ رو حرکت میده، به نظر من اینطور نیست. قدرت واقعی در امریکاست و اون هم میلیاردرها و تریلیون دلارهای امریکایی به صهیونیست و غیر صهیونیستای هم یهودی و هم مسیحی.
آقای دکتر محیط، من فقط برای بیننده همون این توضیح رو بدم که شلدون ادلسونی که دکتر محیط دارن ازش صحبت میکنن همون کسی است که بسیار پول خرج کرد و کمپین تبلیغاتی را انداخت با عنوان اینکه ایران را هم اکنون بمباران کنید، شاید حدود 15-20 سال پیش، و الان هم همسرش خانم ماریام ادلسون که ما در این کانال بارها بهش پرداختیم جزو حامیان مالی آقای ترامپ هست. بفرمایید آقای دکتر.
دقیقا همینطوره، یعنی در واقع با کمک مالی عظیمی که به دور اول ترامپ کرد، ترامپ براش سه کار کرد. یکی از تل اویو به اورشلیم آورد پایتخت رو، کرانه غربی رو بهش چیز، بلندی های جولان رو بهش داد، و بعدش هم ما میدونیم به حساب برجام رو پاره کرد و دور ریخت. منتها نلسون ادلسون به اصطلاح خاص دیگه هم ازش داشت، و اون عبارت از این بود که بهش گفت امریکا باید اول تو کویر لوت یه بمب اتم بندازه تا ایران رو بترسونه، و اگر سر مهر نیومد توی تهران باید چیز بکنه. بنابراین من فکر میکنم بسیار مهمه که بینندگان برنامه بدونن که قدرت واقعی نه در تل اویو بلکه در واشنگتن و در امریکاست، و اون هم سرمایه های مالی تریلیون دلاریه که در واقع تمام اینا رو میخرن. حالا وارد جزئیات یه مقدار بشیم که اصولاً به اصطلاح از کجا اینا سرچشمه میگیره. موقعی که عرصبت که نتانیاهو به نخست وزیر میشه از 1996 به شدت فعال میشه برای اینکه در واقع مسئله فلسطین رو در اساس حل بکنه به قول خودش، و ما میدونیم برنامه اصلیشون ایجاد اسرائیل بزرگه. بنابراین شروع میکنه به فعالیت و مسافرت های متعددی به واشنگتن میکنه. یعنی ویدیوهاش اینا هست که به اصطلاح ایران یک خطر حیاتی برای اسرائیل، داره بمب اتم میسازه و خلاصه باید کاری کرد. و در نتیجه در 1996 ما میدونیم بعد از فروپاشی شوروی، موقعی که کلینتون بر سر کار میاد، در واقع صهیونیستایی مثل ریچارد پرل، مثل اسکوتر لیبی، مثل ارشوت که و سایرینشون، اینا قدرت واقعی رو به دست میگیرن، مخصوصا پال ولفوویتز.
پال ولفوویتز امریکن انترپرایز
دقیقا در سال 1992 سند معروفی می‌نویسه که در واقع فول سپکتروم دامیننس، یعنی تسلط بلا منازع امریکا بر کل جهانه. این 92، ولی بعدش ما میدونیم به اصطلاح قرن 21 امریکا رو 28 نفر صهیونیست امضا میکنن، ولی آنچه که مربوط به بحث ما میشه عبارت از سندیه که توسط 3 نفر، ریچارد پرل، سکوتر لیبی و داگلس فیت نوشته میشه زیر عنوان کلین بریک. کلین بریک یعنی گسست قطعی، و گسست قطعی در واقع از پیمان یا قرارداد اسلو که 1993 میدونیم با یاسر عرفات بسته میشه. به یاسر عرفات در این قرارداد قول داده میشه که 20%، یعنی در مرزهای 1967 یک دولت فلسطینی تشکیل بشه، که این دولت فلسطینی به اصطلاح کاملا وسیله برای جلوگیری از هر گونه حرکت مسلحانه ملت فلسطین، برای اینکه ارتشی براش تشکیل میدن که این ارتش زیر نظر افسرهای انگلیسی و امریکاییه، و در واقع هر حرکتی که فلسطینی ها میخوان بکنن حرکت مسلحانه سرکوب میشه. منتها حالا نکته در اینجاست که نتانیاهو مطلقا اینو هم نمیپذیره. یعنی به هیچ وجه هیچ نوع دولت فلسطینی رو نخواهد پذیرفت. بنابراین این برنامه شد که به اصطلاح پاکسازی ملت فلسطین، مردم فلسطین و ایجاد اسرائیل بزرگ، این برنامه بنیانیشونه. حالا چه کار باید بکنن؟ در مسافرت هایی که نتانیاهو به واشنگتن میکنه، که همینطور که گفتم چندین به اصطلاح هر شبکه ویدیو هستش، چه سفرهای متعددی که در کنگره امریکا سخنرانی های مهمی داشته علیه ایران، همه این که در جاهای دیگه صحبت کرده و خطر ایران و منتها چیزی رو که به هیئت حاکمه امریکا در واقع میقبولونه طی این مسافرتاش، عبارت از اینه که اگر بخواد خلق فلسطین پاکسازی بشه و اسرائیل بزرگ تشکیل بشه، باید کشورهایی که طرفدار ملت فلسطینن باید از بین برده بشن یا ساقط بشن، که ما میدونیم اینا 7 کشورن که در واقع طرفدار ایجاد دولت فلسطین یا سمپاتی دارن به مصر، که میدونیم این 7 کشور عبارت از عراق، سوریه، لبنان، سودان، سومالی، لیبی و ایران. خواستم در اینجا به عزیزان، و حالا برمیگردیم که این برنامه رو برای از پا در آوردن این کشورها چه برنامه ای رو پیاده میکنن. به نظر من برای پیاده کردن این برنامه احتیاج به یه 11 سپتامبر داشتن. من مقاله مفصلی اون موقع 11 سپتامبر که اتفاق افتاد، مقاله مفصلی راجع به این قضیه نوشتم برای اینکه به دقت دنبال کردم. عملا اینا دیکچینی و دانالد رامسفلد گذاشتن که این اتفاق بیفته. مدارک و شواهد لا تعد ولا تحصاست، که در واقع FBI تا مغز و استخوان این تروریست ها نفوذ کرده بود و میدونست، گذاشتن که به امریکا بیان، در یه هتل سوار هواپیما بشن، از بوستون بیان و به طرف به اسرائیل برج های دو قلو. بنابراین این مقدمه ای بود و بتونم همینجا عرض بکنم عکساش هست، موقعی که این هواپیما ها به این برج های دو قلو میخوره، چون میدونی اینا کنار رودخانه هدسون در شهر نیویورک، اون طرف رودخانه هدسون نیوجرسیه، عده ای از اسرائیلیا اون طرفن و رقص و پایکوبی میکنن، عکسای اینا رو نشون دادن. یعنی در واقع این ابتدای اینه که جنگ علیه تروریسم آغاز میشه. جنگ علیه تروریسم عملا عبارت از برنامه از پا در آوردن این 7 کشوره. شما میدونید که این 7 کشور توسط وسلی کلارک که خودش رئیس ناتو بوده یه زمانی، میره به پنتاگون در 2000، بله، قبل از اینکه هنوز به عراق حمله شده باشه، و یکی از افسرای ارشد پنتاگون صداش میزنه و این میره بهش میگه میدونی داستان چیه؟ عبارت از اینه که ما در 5 سال آینده باید 7 کشور را از پا در بیاد و در درجه اول باید عراق رسم. بهش میگه عراق که در 11 سپتامبر اصلا نقشی نداشته. بهش میگه پس شما نمیدونیم، ما 7 کشور غیر از اون باید 7 کشور دیگه رو از پا در بیاریم و بگذاریم. اینا رو قشنگ به اصطلاح و استیکرار آشنا. بنابراین این داستان عرض شود که جنگ علیه تروریسم و یکی پس از دیگری، از 2003 ما میدونیم جنگ علیه عراق شروع میشه، بعدش ما میدونیم جنگ سوریه و سوریه بالاخره به چه سرنوشتی، لبنان را از آمان میدونیم، سودان را از پا در بیارن، سومالی را از پا در میارن، 2011 ما میدونیم چه بر سر قذافی آوردن، با اینکه ما میدونیم قذافی تمام اون چیزهایی رو که ازش میخواستن انجام داد، ولی بالاخره با چه وضع فجیعی به حساب کشتنش و غیره و غیره. خلاصه مونده ایران. همینطور که گفتم به اینجا ما میرسیم که در واقع آرزوی آقای نتانیاهو از 40 سال پیش بالاخره تونسته حتی در دور اول ترامپ نتونست رازیش بکنه، یعنی به اونجا بکشونه. ولی این بار در 11 فوریه نتانیاهو مسافرتی به واشنگتن داره و بعدش میرن توی زیرزمین در واقع کاخ سفید. اینو بهش میگن سیچویشن روم، که هر وقت میخوان جنگ بکنن میرن اونجا، یه جای بسیار. و بعدش رئیس موساد آقای بارنئو از طریق به اصطلاح چیز تلویزیونی میاد اونجا، خود نتانیاهو اونجاست، سایرس ونس اونجا نیست. سایرس ونس اون موقع آذربایجانه، مخصوصا نمیذارنش که شرکت بکنه، برای اینکه ما میدونیم
آقای دکتر جی دی ونس منظور
جی دی ونس میخوان. دقیقا، همیشه من با اون سایرس ونس چیز اشتباهش میکنم. به هر حال چون ما میدونیم، حالا میتونیم صحبت بکنیم که چه کسانی واقعا مخالف این جنگ بودن. در واقع دولت پنهان، به قول جان مرشهایمر، دولت پنهان مخالف بوده، نه تنها جی دی ونس، نه تنها جنرال کین که به حساب رئیس ستاد ارتشه، حتی روبیو مخالف بوده، فقط هکست واقعا پشت این قضیه بوده و چند نفر دیگه. ولی به هر حال اونجا بحث میشه و در اونجا نتانیاهو راضی میکنه آقای چیز رو، آقای ترامپ رو، که به ایران حمله بکنه. این 11 فوریه است و ما میدونیم اینا در 28 فوریه این جنگ ضد انسانی و ضد بشری علیه کشور ما آغاز میشه. این به اصطلاح یه تاریخچه مختصریه که به چه ترتیب به اصطلاح نتانیاهو دست به این، در واقع ترامپ رو به اصطلاح راضی میکنه به که به ایران حمله بشه.
آقای دکتر، البته طبق گزارش رویترز و نیویورک تایمز 12 فوریه هم بعد از اینکه نتانیاهو میاد و در اون از در پشتی کاخ سفید وارد میشه و از در پشتی هم خارج میشه که خیلی شگفت انگیز بود برای خبرنگاران، 12 فوریه جلسه دیگری خود آمریکایی ها برگزار میکنند و در جلسه 12 فوریه همونطور که شما اشاره کردید، حتی روبیو هم مخالف، روبیویی که از به هر حال در واقع دیاسپورای کوبایی میاد، که میدونیم دیاسپورای کوبایی در آمریکا چه اشتهاری دارند، ولی حتی مارکو روبیو هم مخالف بوده. جلسه بعدی طبق گزارش جلسه بعدی 26 فوریه هست و یعنی یک روز قبل از مذاکرات ژنو، چون 28 فوریه شنبه روزی بود و دیروز جمعه 27 فوریه در ژنو مذاکره داشتند طرفین ایرانی و آمریکا. 26 فوریه دستور آمادگی برای حمله رو به ژنرال کین میده آقای ترامپ، یعنی 27 فوریه زمانی که در ژنو نشستن جز فریب، یعنی یک روز قبلش فرمان حمله رو داده به جنرال کین برای شنبه، 27 فوریه دروغ، یعنی تظاهر و فریب و هیچ چیزی غیر از این نیست که در ژنو نشسته اند و در واقع طرف ایرانی رو دارن فریب میدن. اما الان تقریبا بیش از 60 روز میگذره، ترامپ اختیارات ویژه‌اش تا 60 روز بود ولی آمد و تلاش کرد که اون رو دور بزنه، گفت که من 40 روز جنگیدم، اون جنگ تمام شده و امروز و دیروز دوباره شعله ور داره میشه این جنگ. چه فکر میکنید در مورد سناریوهای پیش روی جنگ؟
خب عزیز ببینید، بذارید من دو تا خبر براتون بخونم، یکی از نیویورک تایمز، که ببینید موانعی که بر سر راه اینا هست چیه، که به نظر من همینجا بهتون عرض بکنم و به بینندگان. ترامپ ریسک عظیمی کرده و اشتباه عظیمی کرده، برای اینکه اینا ببینید، نیویورک تایمز 24 آوریل میگه جنگ با ایران انبارهای اسلحه امریکا از سلاح‌های گران قیمت و حیاتی را دارد خالی می‌کند. و اون وقت آمار میده که در این جنگی که علیه ایران کردن در عرض این 40 روز چه سلاحهایی به کار بردن و چطور انبارهاشون خالی شده و نه تنها انبارهایی که مربوط به این جنگ خالی شده، بلکه نمیتونن به اندازه کافی اسلحه به اوکراین بدن و بسیاری از سلاحهاشون رو حتی از شرق آسیا که قرار بوده در برابر چین باشه از اونجا اووردن. و بنابراین یکی از دلایلی که اینا آتش بس کردن این مسئله است. حالا غیر از اون بذارید خبر دیگه رو براتون از مجله فورچون، این مال اول ماه میه. امریکا در دو جنگ انبار مهمات خود را خالی کرده است. طبق آمار CSIS در جنگ با ایران 45% موشک های دقیق زم، 50% موشک های ثعد که میدونید هر کدوم یارد دلار، 50% موشک های و و و و و. حالا ببینید مطلب دیگه چیه. هرچه امریکا برای 4 نوع سلاح ها و مهمات خود به مواد حیاتی از چین نیاز دارند. بعد صحبت میکنه امریکا 1000 موشک تاماهاک در ایران به کار برده که تولید آنها 10 سال طول میکشد و نیاز به آهن آهنربای سمریوم و کوبالت دارد که باید از چین، و چین 99% از این مواد رو میسازه. شما تصور برای حالا ببینید 14 همین ماه میخواد بره با شی جین پینگ ملاقات بکنه. میخواستم بهتون عرض بکنم که اینا این جنگ رو آغاز کردن ولی ببینید چه موانعی بر سر راهشون هست. من یه اشاره ای بکنم، توی برنامه های خودم از سالهای سال پیش همینطور مطرح کردم که امکان حمله امریکا به ایران نزدیک به صفره و بعضی ها منو به هر حال، ولی به هر حال خوشبختانه من گفتم نزدیک به صفره، نگفتم صفره. دلایلش هم به 3 دلیل من این رو میگفتم. یک، عبارت از دلایل اقتصادیه که من اطمینان داشتم که اگه امریکا به ایران حمله بکنه ایران تنگه هرمز رو به اصطلاح خواهد بست. این، و من میدونستم که قیمت نفت بالا خواهد رفت و این بورس سهام نیویورک رو از هم فرو خواهد پاشون که تا الان از هم فرو نپاشیده. میتونیم راجع به دلایلش صحبت بکنیم. این یک. بنابراین از نظر اقتصادی صدمات وحشتناکی نه تنها به اقتصاد خود امریکا بلکه به اقتصاد جهان حساب وارد خواهد شد. از نظر سیاسی نظرم این بود که اگر امریکا به ایران حمله بکنه طرفدارای امریکا و اسرائیل که کم نبودن و نیستن و من سالهای سال روزنامه های اصلاح طلب رو دنبال کردم و میدونم که اینا کیان و چیان، نظرم این بود که اینا ایزوله میشن. این را البته من از زمان تاماس فریدمن روزنامه‌نگار معروف نیویورک تایمز در واقع یاد گرفتم که تاماس فریدمن دائم به اسرائیل میگفت به ایران حمله نکن چون ما دوستانمون رو در ایران از دست میدیم، این کار رو نکن، و هنوزم مخالفه. ولی به هر حال از نظر سیاسی هم من فکر کردم که بنابراین اینا به آقای تاماس فریدمن گوش میکنن و حمله نمیکنن. بنابراین این از نظر سیاسی که به نظر من این اتفاق افتاد و نظرم این بود که با احتمال قریب به یقین پاسدارا به قدرت میرسن. از نظر حالا نظامی، از نظر نظامی به قول جان اشهایمر در تاریخ جنگ ها هیچ قدرتی نتونسته از طریق نیروی هوایی فقط بتونی یک کشوری رو از پا در بیاد. این ثابت شده است. یعنی در واقع اگر بخوان کشوری رو از پا در بیارن تسلیمش بکنن باید از طریق نیروی زمینی برن و پایتخت اونجا رو بگیرن.
درست.
در افغانستان کابل رو بگیرن، در عراق عرشبت که بغداد و غیره و غیره که ما میدونیم این اتفاقات افتاد. برای اینکه تهران رو اینا بگیرن احتیاج به حداقل 1.5 میلیون سرباز دارن که امکان پذیر نیست. به این دلایل اقتصادی، سیاسی و نظامی نظرم این بود که امکان حمله به ایران از طرف امریکا نزدیک به صفره، ولی حمله کردن. و حالا به نظر من ترامپ گیر کرده و به نظر من در یک بنبست قرار گرفته. شما میدونید اون تظاهرات هایی که در واقع از اواخر دسامبر و اوائل ژانویه صورت گرفت و چه اتفاقاتی افتاد. در واقع ترامپ به مردم امریکا قول داد که اگر کسی کشته بشه، میدونید که ابتدا موساد به زبان فارسی اعلامیه داد، مردم رو دعوت کرد که بیان تو خیابونا، پشت سرش در دوم ژانویه خود به اسا ترامپ اعلامیه داد که گفت اگر تعداد زیادی کشته بشن من میام، و خودش در واقع در یک مخمصه و یا در محظور اخلاقی قرار داد و در نتیجه نیروهاش رو آورد و بالاخره این جنگ رو شروع. الان حالا میتونیم صحبت بکنیم که چه اتفاقاتی افتاده و آیا ایران دست بالا رو داره یا امریکا دست بالا رو داره. تا همین امروز که در ایسا یک سلسله اتفاقات افتاده.
بله، بگذارید سوال آخر رو در همین رابطه بپرسم. چه فکر میکنه الان موازنه قوا و معادله این جنگ به نفع کیست بنظرتون؟
خب ببینید، ایران یک به اصطلاح پیشنهاد 14 آخرین پیشنهاد به حساب پیشنهادهای متعددی تا الان بوده. امریکا یک به اصطلاح پیشنهاد 10 ماده‌ای داده که ما میدونیم به اصطلاح اکستریمه، یعنی واقعا به هیچ وجه ایران نمیتونه قبول بکنه که نمیم تنگه هرمز رو باز بکنه، هر شبت که حق غنی‌سازی به هیچ وجه نداره، موشک هاشو باید بگذاریم. ایران در برابر اون یک به اصطلاح چیز پیشنهاد 14 ماده‌ای داده که نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، ولی در واقع مسئله برداشتن این محاصره ای رو که امریکا میدونید یه محاصره اقتصادی روی بنادر شرق بسا تنگه هرمز برقرار کرده، به فکر میکرد که در واقع ایران رو از این طریق میتونه نظر اقتصادی از پا در بیاره، در حالی که ایران ما میدونیم کاملا به اصطلاح اولا از طریق پاکستان راه تازه زمینی باز کرده، در ثانی ما میدونیم قطاری الان هستش که میتونه نفت رو به از طریق قطار به چین بفرسته، یعنی راههای ایران داره که میتونه در برابر این قضایا بایسته و ایستاده. یعنی به اصطلاح تمام این برنامه هایی رو که شما میدونید یکی از این اندیشکده های چیز دستراسی در واقع این سفارشات رو به چیز کردن که اگه این کارها رو بکنید ایران رو میتونیم از نظر اقتصادی از پا در بیاریم. اگه به صحبت های تریتا پارسی گوش کرده باشید اینا رو دقیق باز میکنه. ولی به هر حال
معاون اندیشکده کوینزی.
بله،
اندیشکده کوینزی.
بله دقیقا اون هم مقاله نوشته و هم اتفاقا یه صحبتی با جان شرمر دیشب داشت. بنابراین از این طریق به نظر من اینا موفق نشدن. بعدش ما میدونیم دیروز آقای ترامپ اعلام کرد که من میخواهم هر شود که وارد تنگه هرمز بشم و بعضی از کشتی هایی رو که سرگردان شدن در خلیج فارس اینها رو نجات بدهم
به صورت انسان دوستانه.
بله، و شروع کرد به این کار. و ما میدونیم همین امروز در واقع مثلا سپاه پاسداران کشتی رو که میخواست نزدیک تنگه هرمز بشه بهش حمله کرد و بلافاصله این کشتی عقب نشینی کرد. یعنی در واقع اگر شما دقت بکنید ایران به طور کامل به نظر من دست بالا رو داره.
درست.
حالا صحبت از اینه که ایران که این کار رو کرده عکس العمل امریکا چه خواهد؟ امکان این هست که دوباره جنگ رو شروع بکنه.
بله
اگر جنگ رو شروع کنه چه خواهد شد؟ چند چیز اتفاق خواهد افتاد. یک، قیمت نفت که الان حدود 113 دلاره با احتمال قریبی به یقین به 125 تا 150 دلار خواهد رسید. که ما میدونیم اگر به اصطلاح بانک جهانی اعلام کرده که اگر قیمت هر بشکه نفت به 125 دلار برسه یک به اصطلاح بحران عظیم جهانی به وجود خواهد اومد. بنابراین این اولین چیزیه که میتونه اتفاق بیفته. در ثانی ما میدونیم که ایران میتونه هم ضربات بسیار سنگینی به اسرائیل بزنه و هم میتونه به منافع امریکا در کناری جنوب خلیج فارس بزنه. این نکته بسیار پر اهمیتیه که ایران تا الان به پالایشگاه به بسیاری از پالایشگاهی که در جنوب خلیج فارس هستن حمله نکرده. فقط ما میدونیم به دستگاه های تولید گاز مایع قطر حمله کرد که اونم ضربت سنگینی به شرکت شل وارد کرده. ولی اگر ایران به این در واقع پالایشگاه ها حمله بکنه، الان این پالایشگاه ها یعنی به اصطلاح چاه های نفت عربستان و امارات و اینا مشغول فعالیت هم. ولی اگر به این پالایشگاه ها ضربه وارد بشه، تولید نفت قطع خواهد شد که در واقع برای سالها به اصطلاح این نمیتونه دوباره احیا بشه. یعنی در واقع میخوام بهتون عرض بکنم که ایران برگ های برنده بسیار پر اهمیتی در حال حاضر داره و دست بالا رو داره. حالا ببینید چرا من روی این تاکید میکنم. در افواه هست که در بین هیئت حاکمه امریکا اختلاف وجود داره، در حالی که شواهد نشون میده که چندان اختلافی وجود نداره، مخصوصا از موقعی که مجتبی خامنه ای بر سر کار اومده. فکر میکنم یک مقدار اداره امور رو در واقع سر و سامانی دادن و تا الان دست در دست هم. ولی باید به اینا هشدار داده بشه، به هیئت حاکمه ایران، شما برگ برنده داری، دست بالا رو داری و کوتاه نباید بیایید. بنابراین در پاسخ به این سوالتون بهتون عرض بکنم که مجموعه عوامل نشون میده که ایران دست بالا رو داره، برگ برنده داره و در نتیجه از موضع قدرت واقعا وارد میشه. برای اینکه بهتون عرض بکنم آقای عارف که واقعا من نمیدونستم که در عرض این سالها قدرت در واقع به اصطلاح موشکی ایران بسیار بسیار مؤثر بوده.
بله.
خود من به اصطلاح این برام تازگی داره و واقعا روی این مسئله کار کردم، به اصطلاح پاسداران کار کرده. در نتیجه به نظر من تا الان ایران دست بالا و برگهای برنده مهمی در دست نشست.
متشکرم از شما دکتر مرتضی محیط در کالیفرنیا و همینطور بینندگان عزیز صفحه وسط که در بیش از نیم ساعت گذشته با برنامه خودتون همراه بودید. تا برآمدن آفتاب و تا به شما بر فلات ایران بدرود.
من هم از شما از بینندگان ارجمند شما خداحافظی میکنم.
متشکرم از شما.